با عرض سلام و صبح بخیر خدمت دوستان عزیز و گرامی، ما جلسه گذشته بحث عقد وقف را داشتیم بررسی می کردیم. راجع به تشکیل عقد وقف صحبت شد، اوصاف عقد وقف را دیدیم و مطالعه کردیم. این جلسه می خواهیم بریم سراغ بحث متولی. می خواهیم ببینیم که اداره مال موقوفه بر عهده چه کسیه و با چه سازوکاری به عمل میاد. در خصوص متولی دوستان که بحث این جلسه ماست، راجع به متولی که بحث این جلسه ماست، ما در خصوص بحث تولیت مال موقوفه ببینیم که با چه قواعد و مطالبی مواجه هستیم. در بحث تولیت مال موقوفه ما چند تا نکته داریم. اولا اینکه تعیین متولی بر عهده واقف هست. تعیین متولی بر عهده واقف هست. این نکته اول. نکته دوم اینکه تعیین متولی شرط صحت عقد وقف نمی باشد. یعنی ممکن است ما در عقد وقف متولی تعیین نکرده باشیم. ممکنه ما در عقد وقف متولی تعیین نکرده باشیم. پس تعیین متولی شرط صحت عقد وقف نیست. ممکنه شخصی مالی را وقف کنه و اقدام به تعیین متولی نکنه. نکته بعد این که آیا واقف می تواند متولی را تغییر بده؟ خیر. همونطور که جلسه گذشته هم عرض شد، بعد از انعقاد عقد وقف پیوند واقف و مال موقوفه قطع میشه. با انعقاد عقد وقف پیوند واقف و مال موقوفه قطع میشه. پس آیا واقف میتونه متولی را تغییر بده یا متولی جدیدی منصوب کند؟ پاسخ منفیه. خیر، نمیتونه. واقف نمیتونه متولی را تغییر بده یا متولی جدیدی منصوب کنه، مگر آنکه در خود عقد وقف مراتب را تصریح کرده باشه. یعنی در خود عقد وقف واقف امکان تغییر متولی را برای خودش در نظر گرفته باشه. مطلب بعد این که متولی ممکنه شخص حقیقی باشه یا حقوقی. هیچ اشکالی نداره اگر ما یک شخص حقوقی را به عنوان متولی قرار بدیم. و اینکه متولی می تواند واحد باشد یا متعدد. متولی می تونه واحد باشه یا متعدد. خب در خصوص اینکه میگیم متولی می تونه واحد باشه یا متعدد، اگر متولی میتواند واحد باشد یا متعدد. در خصوص این که متولی متعدد باشه، عنایت داشته باشید که در صورتی که متولی متعدد باشد، این بحث پیش میاد که حدود اختیارات اونها و شیوه تولیت توسط آنها چگونه است. اگر متولی متعدد باشه، ما با چند حالتی مواجه هستیم که قبلن راجع بهشون توضیح داده شد. اگر متولی متعدد باشه،
ممکنه تصریح به استقلال شده باشه، ممکنه تصریح به اجتماع شده باشه، ممکنه به حالت ترتیب باشه و ممکنه حالت اطلاق باشه. اینا قبلا راجبش صحبت کردیم. اگر خاطرتون باشه ما در بحث مدیران مأذون در اداره مال مشاع، در بحث مدیران مأذون در اداره مال مشاع راجع به این مقوله صحبت کردیم که تعدد مدیران مأذون در اداره اموال مشاع و تعدد وکلا و تعدد متولیان مال موقوفه و تعدد وصی، اونجا راجع به صحبت کردیم، گفتیم در صورت تعدد ممکنه به استقلال، به اجتماع، به ترتیب باشند، یا حالت چهارم حالت اطلاق. حالت اطلاق یعنی حالت سکوت، حالتی که واقف مشخص نکرده که این متولیان متعدد مستقلن عمل کنند یا مجتمعن عمل کنند یا به ترتیب عمل کنند. به ترتیب یعنی مثلا بگه که آقا تا 10 سال آقای الف متولی باشد، بعد از اون آقای ب متولی باشد. این میشه حالت ترتیب. خب در حالت چهارم یعنی حالت اطلاق که واقف شیوه عمل کرده متولیان متعدد را تعیین نکرده، اصل بر اجتماعه. و گفتیم که در حالت اجتماع اگر یکی از متولیان فوت کند یا محجور شود، اینجا طبق ماده 77 حاکم یکی را به سایر متولیان ضمیمه می کند. دوستان ماده 77 اینجا توجه داشته باشید، گفته که اگر در حالت اجتماع، جمله پایانی ماده 77، اگر در حالت اجتماع یکی از متولیان فوت کنه یا وحدت ملاک میگیریم یا محجور شوند، حاکم شخصی را ضمیمه سایر متولیان میکنه تا مجتمعاً تصرف کنند. متن ماده را خوب توجه داشته باشیم که از چه عبارتی استفاده کرده. البته اینجا بهتر بود به جای عبارت تصرف از عبارت اداره استفاده میکرد، چون متولی مدیر مال موقوف است، تصرف نمیکنه. پس بهتر بود در ماده 77 به جای عبارت تصرف کنند از عبارت اداره استفاده میکرد، ولی با این وجود قانونگذار از عبارت تصرف استفاده کرده، گفته حاکم شخصی را ضمیمه سایرین میکند تا مجتمعاً چیکار کنن؟ مجتمعاً تصرف کنن. اینجا قانونگذار از عبارت تصرف استفاده کرده. البته در درس حقوق مدنی در سالهای اخیر روی کرده آزمون اینجور نبوده، که برخلاف درس حقوق تجارت، در درس حقوق مدنی روی کرده آزمون اینجوری نبوده در سالهای اخیر که از اشتباهات قانونگذار سوال طرح کنن، و بیشتر سوالها جنبه استدلالی و تحلیلی داره. ولی با این وجه خب در درس حقوق تجارت نه، در درس حقوق تجارت بعضا میبینیم که دقیقا از اشتباهات قانونگذار سوال طرح میشه و پاسخ صحیح هم منطبق بر نص قانونه. اما در درس حقوق مدنی خوشبختانه اینجور نیست، یعنی در سالهای اخیر سوالات درس حقوق مدنی نسبت به سایر دروس خیلی استانداردتر و منطقی تر طرح شده. معمولا سوالات اختلافی در درس حقوق مدنی نبوده یا نسبت به سایر دروس خیلی کمتر بوده، با اینکه اتفاقا درسیه که اختلاف نظر توش خیلی زیاده و ما در درس حقوق مدنی اساتید بزرگی مثل دکتر پاتوزیان، دکتر شهیدی، دکتر صفایی اینها رو داریم که در سایر دروس اساتید تا این اندازه اختلاف نظر ندارن. ولی با این وجود آزمون حقوق مدنی اگر دقت کرده باشین توی سنوات اخیر کم حاشیه ترین آزمون بوده، یعنی تجارت خیلی حاشیه داشته، بعضا جزا داشته، آیین دادرسی مدنی داشته، اما مدنی خیلی حاشیه نداشته، سوالها سوالهای استدلالی و تحلیلی بوده که خیلی هم اختلافی نبوده. پس خیلی جای نگرانی نیست، ولی با این وجود به این عبارتی که در قانون اومده توجه داشته باشید. گفته در حالت بل اجتماع اگر یکی فوت کنه یا مهجور بشه، حاکم شخصی را زمینه سایر متولیان میکنه که مجتمعاً تصرف کنن. قانونگذار اینجا سهواً به جای عبارت تولیت، به جای عبارت اداره، از عبارت چی استفاده کرده؟ از عبارت تصرف استفاده کرده. خب دوستان، ذم امین چطور؟ اینجا ذم امین نمیشه، نه، ذم امین را یه جای دیگه داریم. ذم امین را ما در ماده 79 قانون مدنی داریم. در ماده 79 قانون مدنی میگه در صورتی که متولی مرتکب خیانت بشود ذم امین میشه. در بحث خیانت حاکم ذم امین میکنه. اون وقت این امین باید با متولی مجتمعاً عمل کنن یا مستقلن؟ میگیم نه، مجتمعاً. پس در بحث خیانت متولی چه اقدامی صورت میگیره؟ در بحث خیانت متولی اقدام به ذم امین صورت میگیره. خب که این امین با متولی مجتمعاً عمل میکنن. دوستان در قانون اداره اوقاف در بحث خیانت متولی یه چیز دیگه گفته، ولی قانون اداره اوقاف جز قوانین خاص آزمون وکالت معرفی نشده، پس ما ذهن خودمون را بهش مشغول نکنیم بهتره. در قانون اداره اوقاف در بحث خیانت متولی گفته که حاکم میتونه ذم امین کنه، میتونه عزل کنه، میتونه ممنوع المداخله کنه موقتا. یه عبارت دیگه اونجا استفاده کرده، گفته یا ذم امین یا عزل یا ممنوع المداخله. این در کجا اومده؟ این در قانون اداره اوقاف اومده که جزء قوانین خاص آزمون وکالت نیست، فلذا شما طبق قانون مدنی اینجا همون ذم امین را مد نظر داشته باشید. خب ماده 80 میگه اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود. دوستان یک مقایسه ای داشته باشیم با بحث وصی. ببینید در وصی اگر وصف خاصی شرط شود و او فاقد آن وصف گردد منعزل میشه. متولی هم همینجور منعزل میشه. میگیم تا زمانی که فلانی معلم است متولی این مال موقوفه میباشد. تا زمانی که معلم است متولی مال موقوف است. بنابراین ادامه تولیت او منوط است به این که تا هر زمانی که او معلم باشد. اینجا معلم بودن اگر از این شخص سلب بشه منعزل میشه. دقیقا همین وصیت را ما در وصیت هم داریم. وصی هم اگر وصف خاصی در او شرط شده باشد و او فاقد آن وصف گردن منعزل میشه. یک مطلب. مطلب دیگر که داریم این که مقایسه تولیت و وصیت بحث خیانت. در ماده 79 گفتیم اگر متولی مرتکب خیانت بشه حاکم ذم امین میکنه، اما در بحث وصی اگر وصی مرتکب خیانت بشه منعزل میشه. پس اگر وصی مرتکب خیانت بشه چی میشه؟ منعزل میشه. خب مطلب بعد که داریم دوستان در خصوص بحث واگذاری تولیت، ما سه تا قاعده داریم که این سه تا قاعده شبیه یکدیگرند. یک، میگیم وکیل کسی که ما به او وکالت دادیم حق توکیل ندارد. کسی که ما به او وکالت دادیم حق توکیل ندارد. پس قاعده اول، وکیل حق توکیل ندارد مگر شرط خلاف بشه. قاعده دوم، وصی، کسی که او را به عنوان وصی تعیین کردیم، حق ایثار ندارد و حق تفویض وصایت ندارد مگر شرط خلاف بشه. پس میگه وصی حق ایثار با سه در واقع صابون، وصی حق ایثار ندارد، حق تفویض وصایت را هم ندارد مگر شرط خلاف بشه. ایثار و تفویض وصایت چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ دوستان، تفویض وصایت یعنی شخصی در همان حال که در قید حیات است، این وصایت را به دیگران واگذار کنه. این اسمش میشه تفویض وصایت. پس شخصی در همان حال که در قید حیات است، وصایت را به دیگران واگذار کنه. این اسمش میشه تفویض وصایت. این میشه دوستان چی؟ این میشه تفویض وصایت. ایثار یعنی چی؟ ایثار یعنی برای بعد از فوت خودش وصی تعیین کند. میگیم وصی هیچ کدوم از این دوتا کار را نمیتونه انجام بده. وصی نه برای بعد از فوت خودش میتونه وصی تعیین کنه، یعنی حق ایثار نداره، و نه در زمان حیات خودش میتونه وصایت را به دیگران واگذار کنه، یعنی حق تفویض وصایت نداره مگر شرط خلاف بشه. اینجا در بحث متولی هم همین را میگیم. طبق ماده 83، متولی نمیتواند تولیت را به شخص دیگری تفویض کنه مگر شرط خلاف شده باشه. پس متولی نمیتونه تولیت را به دیگران واگذار کنه مگر شرط خلاف شده باشه. خب حالا درسته که متولی نمیتونه تولیت را به دیگران واگذار کنه، اما میتواند برای اموری که مباشرت او شرط نشده وکیل بگیره. پس متولی حق تفویض تولیت را ندارد اما حق توکیل دارد. متولی حق تفویض تولیت را ندارد اما حق توکیل دارد. تو هر دوتاش میگیم مگر شرط خلاف شده باشه. در هر دو مورد این مگر شرط خلاف شده باشه را داریم. پس متولی حق تفویض تولیت ندارد اما حق توکیل داره مگر شرط خلاف شده باشه. خب تفاوت در اینه که در تفویض تولیت متولی سمت خودش را به کلی واگذار میکنه، مسئولیت ها و تکالیف خودش را به طور کلی واگذار میکنه و خودش دیگر سمتی ندارد. کجا این اتفاق میفته؟ در تفویض تولیت این اتفاق رخ میده. اما در توکیل چطور؟ دوستان در توکیل این گونه نیست. در توکیل متولی صرفاً چیکار میکنه؟ در توکیل متولی صرفاً میاد و نمایندگی میده، یعنی سمت خودش را زائل نمیکنه، سمت خودش را واگذار نمیکنه، صرفاً نمایندگی میده در توکیل. و اون نماینده تحت نظارت متولی عمل می کند. اون نماینده تحت نظارت شخص متولی است. مطلب دیگر دوستان این که اگر متولی قراردادی منعقد کرده باشد، آیا مثلا متولی قرارداد اجاره منعقد کرده باشه و در جریان اون اثناء مدت عقد اجاره سمت اون متولی زائل بشه. پس اگر متولی قراردادی منعقد کرده باشه، یک قرارداد مقید به زمان، یک قرارداد مقید به زمان، اگر متولی قراردادی منعقد کرده باشه، یک قرارداد مقید به زمان، و این قرارداد مقید به زمان مثل اجاره در اثنای مدت سمت اون متولی زائل بشه، در اثنای مدت سمت اون متولی زائل بشه. خب وقتی سمت متولی زائل شد، مثلا متولی فوت کنه، مثلا متولی مهجور بشه، مثلا متولی مرتکب خیانت بشه و طبق قانون اوقاف عزل بشه، مثلا متولی شرط خاصی وصف خاصی در او شرط شده باشد و او فاقد آن وصف گردد. خب میخوایم ببینیم که در اینجور موارد آیا اون قرارداد مقید به زمان که هنوز مدتش باقی مانده، هنوز مدتش خاتمه پیدا نکرده، زائل میشه؟ خیر، اون قرارداد مقید به زمان که هنوز مدتش خاتمه پیدا نکرده زائل و منفسخ نمیشه، چون متولی در زمانی که قرارداد را منعقد کرده دارای سمت بوده، مگر اینکه اون قرارداد خلاف مصلحت موقوفه باشه. اگر اون قرارداد خلاف مصلحت موقوفه باشه، بله اون وقت میتونیم بگیم که اون قرارداد در واقع قابل رد از جانب متولی بعدی. خب مسئله بعد که دوستان داریم در خصوص ناظر، چه در بحث متولی و چه در بحث وصی، چه در بحث متولی و چه در بحث وصی، میتوان بر متولی یا وصی ناظر گمار. پس میتوان بر متولی و وصی ناظر تعیین کرد و بر ایشان ناظری گماشت. پس چه در بحث متولی و چه در بحث وصی ما این بحث ناظر را داریم. موصی میتونه بر وصی ناظر مقرر کنه، واقف میتونه بر متولی ناظر به گمارد. ناظر یعنی برای نظارت بر عمل کرده متولی. این ناظر ممکنه به یکی از این دو صورت باشه. ما دو صورت نظارت داریم. یک صورت نظارت داریم، پس نظارت دو حالت داره. یک صورت نظارت داریم، نظارت اطلاعی، یعنی متولی هر کاری بخواد انجام بده انجام میده، فقط به اطلاع ناظر میرسونه که من این کارها را انجام دادم. پس در نظارت اطلاعی متولی هر کاری که بخواد انجام بده انجام میده، فقط به اطلاع در واقع ناظر میرسونه که من این کارها را انجام دادم. ممکنه بگید خب به اطلاع ناظر میرسونه، چه فایده ای داره اطلاع ناظر؟ اطلاع ناظر فایدهش اینه که ناظر میبینه که اگر متولی مرتکب خیانتی شده باشه، اگر متولی جایی از عمل کردش اشکالی داشته باشه، این ناظر به مقامات ذی‌صلاح، به مراجع قانونی، به مراجع قضایی گزارش میکنه. این ناظر، ناظر اطلاعی، یا به عبارت دیگر استطلاعی، به عبارت دیگر استطلاعی. خب این یک معنای ناظر. یک حالت دومی ناظر داره، ناظر استصوابی. ناظر استصوابی یعنی چی؟ ناظر استصوابی به معنای اینه که در نظارت استصوابی متولی هر کاری که که میخواهد انجام دهد، هر کاری که میخواهد انجام دهد، برای اون کار میرود تصویب ناظر را اخذ میکنه. پس در نظارت استصوابی متولی هر کاری که میخواد انجام بده میرود تصویب ناظر را اخذ میکنه. این میشه ناظر استصوابی. در ناظر استصوابی اگر متولی بدون تصویب ناظر عملی انجام بده، اون عملش فضولی و غیر نافذه. پس در ناظر استصوابی، در نظارت استصوابی، اگر متولی بدون تصویب ناظر عملی را انجام داد، اون عملش فضولی و غیر نافذه. چرا؟ چون نیاز به تجویز ناظر استصوابی هست. خب پس در ناظر اطلاعی متولی کارش انجام میده، فقط گزارش میده به ناظر. در ناظر استصوابی متولی باید برای هر موضوعی از ناظر مجوز بگیره. بایستی برای هر موضوعی از ناظر مجوز بگیره و اگر مجوز نگیره اقدام او غیر نافذ است. اگر مجوز نگیره اقدام او چیه؟ غیر نافذه. این دوستان میشه ناظر استصوابی. خب حالا این که ناظر اطلاعیه یا استصوابیه از کجا بفهمیم؟ این که ناظر اطلاعیست یا استصوابیست باید نگاه کنیم به محتویات عقد وقف، به محتویات اراده واقف. ببینیم واقف در عقد وقف وقتی که ناظر را تعیین می کرده، منظورش ناظر اطلاعی بوده یا ناظر استصوابی. اگر از اراده واقف به نتیجه ای نرسیم، اگر از اراده واقف نتوانیم بفهمیم که منظور متولی کدام یک بوده، اگر از اراده واقف نتوانیم بفهمیم که منظور متولی کدام یک بوده، اینجا بنا را بر چی میگذاریم؟ بنا را بر نظارت اطلاعی میگذاریم، طبق اصل عدم زیاده، طبق اصل اکتفا به قدر متیقن. اصل عدم زیاده و اکتفا به قدر متیقن ایجاب میکنند که ما بنا را بر نظارت چی بگذاریم؟ بر نظارت اطلاعی. چون ما وقتی شک میکنیم حدود اختیارات ناظر کم یا زیاد، باید بنا را بر این بگذاریم که حدود اختیارات او کمه. خب مثلا بعد که داریم دوستان اجرت متولی، متولی مستحق اجرته. در وهله اول نگاه میکنیم به عقد وقف، آیا در عقد وقف اجرت المسما برای متولی تعیین شده یا خیر. اگر در عقد وقف برای متولی اجرت المسما تعیین شده باشند، همان اجرت المسما را به متولی میپردازیم. و اگر اجرت المسما تعیین نشده باشد، اجرت المثل به متولی داده میشه. این اجرت از محل منافع مال موقوفه استحصال میشه و برداشت میشه در واقع. پس متولی مستحق اجرت، اجرت المسمای مقرر در عقد وقف. اگر عقد وقف ساکت باشه مستحق اجرت المثل، و این اجرت از محل منافع مال موقوفه برداشت میشه. پس اجرت متولی، اجرت متولی بر دادن منافع به موقوفون علیهم ارجحیت داره. ما اول از محل منافع مال موقوفه اجرت متولی را می پردازیم و سپس سایر منافع را بین موقوف علیه تقسیم میکنیم. پس اجرت متولی ارجحیت داره بر دادن، اجرت متولی ارجحیت داره بر دادن چی؟ بر دادن منافع به موقوف علیهم. پس ابتدا بایستی اجرت متولی پرداخت بشه، ابتدا بایستی اجرت متولی پرداخت بشه. این مسئله که بایستی بهش توجه داشته باشی. نکته دیگر این که دوستان در خصوص عرضم به حضور شما که منافع مال موقوفه، ماده 85 میگه بعد از آن که منافع موقوفه حاصل شد و حصه هر یک از موقوفان علیه معین شد، موقوفان علیه میتواند حصه خود را تصرف کنند، اگرچه متولی اذن نداده باشد، مگر اینکه واقف شرط خلاف کرده باشه. ببینید دوستان، مثال بزنم از باب در واقع نزدیکی به ذهن. قبلا یه چیزی داشتیم که میگفتیم اگر مبیع کلیه در معین یا کلیه فی الذمه باشد، تعیین مصداق بر عهده بایع است، و وقتی بایع تعیین مصداق کند اون دیگه در حکم عین معینه و مشتری میتونه اون عین معین را به تصرف، اون مصداق را که دیگه در حکم عین معین شده، مشتری میتونه اون را به تصرف خودش در بیاره. قبلا گفتیم اگر مبیع عین معین باشد، مشتری میتونه بدون رضایت بایع اون عین معین را برداره و بره، چون به محض انعقاد عقد به مالکیت مشتری در اومده. مگر اینکه یه استثنا باشه، مگر اینکه بایع در حال اعمال حق حبس خود باشد، مگر آنکه بایع در حال اعمال حق حبس خود باشد. خب حالا دوستان، بعد گفتیم که در کلیه در معین و کلیه فی الذمه، وقتی مبیع کلیه در معین یا کلیه فی الذمه است، در مبیع کلیه در معین یا کلیه فی الذمه، تعیین مصداق بر عهده بایع. وقتی تعیین مصداق صورت میگرفت در حکم عین معین بود و مشتری میتونست تصرف کنه و ببرتش. اینجا هم شبیه اونه، میگه بعد از آن که متولی حصه هر یک از موقوفان علیهم از منافع مال موقوف را پیدا کرد، مشخص کرد، وقتی متولی حصه هر یک از موقوفان علیهم از منافع مال موقوفه را مشخص کرد، دیگه نیاز به اذن متولی نداره، میتونن موقوفون علیهم سهم خودشون را بردارن و برن. و اینجا در واقع نوعی اباحه انتفاع برای موقوفون علیهم ایجاد میشه، برای موقوفون علیهم نسبت به اون حصه نوعی اباحه انتفاع ایجاد میشه، از اون حصه میتونن استفاده کنن و در واقع مصرف کنن. توجه داشته باشید، موقوفان علیهم خود مال موقوفه را نمیتونن مصرف کنن، چون مال موقوفه که گفتیم قبلن باید جز اموال قابل بقا یا اصطلاحاً مصرف نشدنی باشن. موقوفون علیهم سهم خود از منافع مال موقوفه را مصرف می کنند، نه خود مال موقوفه را. پس موقوفون علیهم نمی توانند خود مال موقوفه را مصرف کنند، بلکه سهم خود از منافع مال موقوفه را مصرف می کنند. این نکته را باید توجه داشته باشید. مثلا بعد این که حصه هر یک از موقوفان علیهم چقدره؟ تابع اراده واقفه، نه تابع اراده متولی. درسته که تعیین حصه بر عهده متولی است، تعیین حصه بر عهده متولی است، ولی میزان آن، این که من موقوفان علیه نصف منافع مال من باشه یا یک سومش مال من باشه، میزان آن تابع اراده واقفه. دوستان اگر واقف مالی را وقف کرده باشه به دو نفر، حسن و حسین و فرزندان و نوادگان ایشان نسلن بعدن است، اگر واقف مالی را وقف کرده باشه به دو نفر، این واقفی که مالی را وقف کرده به دو نفر، این که سهم هر یک از ایشان نصف منافع باشه یا نه سهم من یک سوم باشه، سهم حسین دو سوم باشه، این تابع اراده واقفه. پس در ماده 85 که میگه بعد از آن که منافع مال موقوف حاصل و حصه هر یک از موقوفان علیهم معین شد، موقوفان علیه میتواند حصه خود را تصرف کنند، این که اومده و تعیین حصه را بر عهده متولی گذاشته، متولی فقط میان میگه آقا این بخش مال حسن، این بخش مال حسین، ولی این بخش نصف منافع یا ثلث منافع یا یک پنجم منافع، اینها دیگه تابع اراده واقفه. خب پس این نکته‌ای که اینجا داریم. حالا اگر اراده واقف برای ما مجهول باشد، اگر ندانیم که اراده واقف چیست، اگر ندانیم که اراده واقف چقدر بوده، اینجا اصل تساوی را حاکم می کنیم. پس اگر اراده واقف برای ما مجهول باشد، در این صورت اصل تساوی را حاکم می کنیم. خب پس توجه داشته باشید دوستان، عرضم به حضور شما که ما اینجا اگر منافع مال موقوفه را متوجه نشیم که به چه سهمی بوده، اصل تساوی حاکم میشه، یعنی موقوفون علیهم به تساوی سهم میبرند. خب مسئله دیگر که داریم بحث این که اومدیم و واقف خودش را به عنوان متولی تعیین کرده باشه. اگر واقف خودش را به عنوان متولی تعیین کرده باشه، آیا باز مستحق دریافت اجرت از منافع مال موقوفه هست؟ بله، اگر واقف خودش را به عنوان متولی تعیین کرده باشه، باز هم این واقفی که خودش را به عنوان متولی تعیین کرده مستحق دریافت اجرت از منافع مال موقوفه هست و این وقف بر نفس تلقی نمیشه، چون این اجرتیه که به متولی تعلق میگیره. هر کسی که متولی باشد این اجرت بهش تعلق میگیره، واقف هم همینطور، فرقی نداره از این لحاظ. خب مطلب دیگری که داریم این که دوستان موارد جواز فروش مال موقوفه. خب ما قبلا گفتیم در صورت تعارض بین وقفیت سابق و مالکیت کنونی، تعارض بین وقفیت سابق و مالکیت کنونی یعنی چی؟ یعنی ما مطمئن بودیم که این مال در گذشته موقوفه بوده، ما مطمئن بودیم که این مال در گذشته موقوفه بوده، شک میکنیم که آیا همچنان موقوفه هست یا نه موقوفه نیست و به مالکیت فلانی در اومده. یه نفر میگه نه معلوم مالک این مال هستن، میگیم باید بنا را بر بقای وقف بگذاریم، چون اصل بر اینه که مالی که وقف شده دیگه از حالت وقف خارج نمیشه. اصل بر اینه که مالی که وقف شده دیگر از حالت وقف خارج نمیشه و در مالکیت اشخاص داخل نمیشه. مالی که وقف شده باید به همان حالت وقف باقی بماند، پس این مال از حالت وقف خارج نمیشه و در مالکیت اشخاص داخل نمیشه. خب حالا ما سوالمون اینجا اینه، سوالی که اینجا داریم میخواییم ببینیم که آیا استثناءاتی داریم که در اون استثناءات بتوان مال موقوف را فروخت؟ بله، یک استثناءاتی داریم. در این استثناءات میتوان مال موقوف را فروخت، پس میشه موارد فروش مال موقوف. یکی ماده 88، یکی ماده 89، یکی ماده 349. پس ماده 88، ماده 89 و ماده 349. میخوام این مواد را بررسی کنیم. ماده 88 میگه که بیع مال موقوفه در صورتی که چند تا شرط داره. شرط اول، خراب شود یا خوف آن باشد که خراب بشه. شرط دوم، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، غیر قابل استفاده باشه. شرط سوم، بازسازی آن متعذر غیر ممکن باشه یا کسی برای بازسازی آن عمران آن حاضر نشود. این سه تا شرط باید وجود داشته باشه. هر سه اجتماع این سه شرط لازمه. پس فروش مال موقوف طبق ماده 88 سه تا شرط داره. هر سه تا شرط بایستی که وجود داشته باشه. اجتماع هر سه شرط لازمه. یک، اون مال موقوف خراب بشه یا خوف آن باشد که منجر به خرابی کرده. دو، به نحوی که دیگه قابل استفاده نباشه، انتفاع از آن ممکن نباشد. شرط سوم، بازسازی آن متعذر یعنی غیر ممکن باشه یا کسی برای بازسازی آن حاضر نشه. این سه تا شرط دوستان اگر وجود داشته باشه، ما میتونیم مال موقوفه را بفروشیم. این ماده 88. ماده 89 تکرار همین ماده 88 در فرضی که نه تمام مال موقوفه بلکه بخشی از مال موقوفه خراب میشه. میگه اگر بخشی از مال موقوفه خراب شد با این سه تا شرط که قابل استفاده نباشه، قابل بازسازی نباشه، میگه همان بخش فروخته میشه، مگر اینکه ناچار باشیم کل مال موقوفه را بفروشیم. ماده 89 تکرار ماده 88 فقط در خصوص خرابی بخشی از مال موقوفه. میگه هرگاه بخشی از مال موقوفه خراب بشه یا مشرف به خرابی باشه، به طوری که شرط دوم قابل استفاده نباشه، میگه همان بعض فروخته میشود، مگر آنکه خرابی بعض به کل مال تسری پیدا کنه و موجب سلب قابلیت استفاده از کل مال گرده. اگر خرابی آن بخش موجب بشه که قابلیت استفاده از کل مال غیر ممکن و منتفی بشه، در این صورت کل مال فروخته میشه. اینم ماده 89. مورد دیگر ماده 349. ماده 349 دوستان، نظر اقوا اینه که ماده 349 ناظر به وقف خاص می باشد. ماده 349 چی میگه؟ میگه اگر بین موقوفان علیهم اختلافی افتد، اگر بین موقوفان علیهم اختلافی افتد به نحوی که بیم سفک دماء رود. سفک دماء یعنی ضرب و جرح و خونریزی منجر به قتل، ضرب و جرحی که شخص را مشرف به مرگ کنه، حالا یا واقعا منجر به مرگ او بشه یا او را در واقع مشرف به مرگ کنه و حالا طرف ممکن هم نجات پیدا کنه، ولی سفک دما به این معناست. پس ماده 349 نظر اقوا اینه که ناظر به وقف خاصه، که میگه اگر بین موقوفان علیهم اختلاف بیفته به نحوی که بیم سفک دما بره، اینجا مال موقوفه فروخته میشه و حالا چه اتفاقی میفته خواهیم گفت. اینا دوستان موارد جواز مال موقوفه. همین هاست؟ نه، یه مورد دیگه هم داریم. یه مورد دیگه هم در خصوص موارد جواز بیع مال موقوفه داریم. پس یکی شد ماده 88، یکی شد ماده 89 که ماده 89 تکرار ماده 88. ماده 89 تکرار ماده 88 در خصوص فروش بخشی از مال موقوفه. یکی هم شد ماده 349. ماده 349 چیه؟ ماده 349 در خصوص اینه که بین موقوفان علیهم اختلاف بیفته به نحوی که بیمه چی بره؟ بیمه سفک دماء. خب اینا شدن موارد جواز بیع مال موقوفه. خب دوستان همین هاست؟ نه، یک مورد دیگه یاد هست. اون مورد دیگر اینه که یک مال مشاع بخشیش موقوفه باشه، بخشیش ملکی باشه. اگر بخشی از مال مشاع موقوفه باشه، بخشیش ملکی باشه و اون مال مشاع قابل افراز نباشه، ناچاریم برای تقسیم بریم سراغ تقسیم از طریق فروش. مثال بزنم، یک واحد آپارتمانی مال یک زن و شوهره، خانم یا آقا میره سهم خودش را وقف میکنه. الان این واحد آپارتمانی سه دانگش موقوف است، سه دانگ دیگش موقوفه نیست. خب الان میخوان تقاضای یکی، مثلا اون یکی شریک تقاضای تقسیم مال مشاعره داره. واحد آپارتمانی که قابل افراز نیست، یعنی نمیتونیم تقسیم مادی به عمل بیاریم، چون تقسیم مادی واحد آپارتمانی امکان پذیر نیست طبق قواعد شهرداری و سقف، بخوام معنا هم نداره از لحاظ عرفی. مثلا ما که نمیتونیم بگیم آشپزخونه مال این آقا، مثلا فرض بفرمایید که پذیرایی مال اون نفر، نه، واحد آپارتمانی که قابل افراز نیست، ناچاریم برای تقسیم این مال مشاع بریم سراغ فروش. اون واحد آپارتمانی به فروش گذاشته بشه، اون آقا سهم خودش را برداره و هم سهم خودش را برداره. خب این یکی دیگه از مواردی که ما ناچار به فروش مال موقوفه میشیم. همینه؟ نه، یه مورد دیگه هم هست که اون دیگه جزء قوانین خاص اسکودا نیست، نمیگیم، نیاز نیست برای آزمون. خب دوستان اینا شدن موارد فروش مال موقوف. حالا اون یه مورد دیگه تو کتاب اومده، ولی برای آزمون چون کاری باش نداریم و جزء قوانین خاص اسکودا نیست، نیاز نیست. حالا اینا دوستان شدن موارد فروش مال موقوفه. وقتی مال موقوف فروخته میشه، عوضی که گرفته میشه بازم وقفه ها، اون عوض خود به خود وقفه بدون اینکه دیگه نیاز به ایجاب و قبولی داشته باشه. بس وقتی که ما مجبور شدیم مال موقوف را بفروشیم و فروختیم، اون عوضی که میگیریم اونم باز خود به خود وقفه و باید در نزدیکترین مسیر به اون هدفی که مد نظر واقف بوده خرج بشه، تبدیل بشه. خرج منظورم این نیست که پول رو بخوریم بره پی کارش، نه، یعنی تبدیل بشه به یک مال موقوفه دیگری و در نزدیکترین مسیر به اون مسیری که مد نظر واقف بوده استفاده بشه. طبق ماده 90 میگه هر جا مجبور شدیم که مال موقوفه را بفروشیم، حاصل فروش به اقرب به غرض واقف تبدیل میشه. هر جا مجبور شدیم که مال موقوفه را بفروشیم، حاصل فروش به اقرب به غرض واقف تبدیل میشه. اقرب به غرض واقف یعنی نزدیکترین چیز، نزدیکترین هدف، نزدیکترین کار به اون چیزی که واقف خواسته. واقف دنبال چی بوده؟ دنبال این بوده که این ساختمون مثلا برای درمانگاه استفاده بشه، حالا تبدیلش میکنیم به درمانگاه. این میشه اقرب به غرض واقف. خب پس دوستان حاصل فروش همچنان وقفه، حاصل فروش بین موقوفون علیهم تقسیم نمیشه و در واقع به این ترتیب عمل میشه. خب در ماده 91 دو تا مطلب آورده، البته در قانون اداره اوقاف ماده 91 چون کلا نسخ کرده، من هم ماده 91 رو براتون میگم، هم قانون اداره اوقاف رو میگم، چون ماده 91 الان نسخ شده. قاعدتا نباید از قانون اداره اوقاف سوال بدن، ولی حالا چون در این خصوص این ماده را نسخ کرده، قانون اداره اوقاف را به خدمت شما میگیم. در ماده 91 میگه در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف برعیات عمومی خواهد شد. برعیات عمومی یعنی امور عام المنفعه، حالا هر چی، کتابخونه عام المنفعه است، درمانگاه عام المنفعه است، مسجد عام المنفعه است، فرض بفرمایید که چیزای عام المنفعه دیگه، برعیات عمومیه. یک، در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد، مجهول المصرف باشه، طرف مالی وقف کرده معلوم نیست الان این مال را برای چی وقف کرده، گفته صرف چی میشه؟ صرف برعیات عمومی، امور عام المنفعه. دوستان بنده یک ماده 91 الان نسخ شده در قانون اوقاف، اداره اوقاف گفته که باید صرف تبلیغ، نشر کتب و معارف اسلامی و بازسازی و ساخت و ساز و عمران سایر موقوفات بشه. پس بنده یک ماده 91 میگه منافع موقوفه اگر مجهول المصرف باشه صرف برعیات عمومی خواهد شد. امروزه بنده یک ماده 91 نسخ شده طبق قانون اداره اوقاف، دیگه صرف برعیات عمومیه نمیشه، صرف چی میشه؟ صرف ساخت و ساز و عمران سایر موقوفات و یکی هم تبلیغ و نشر معارف و کتب اسلام. این بنده یک. بنده دو، بند دوی ماده 91 میگه در صورتی که مصرف کردن منافع موقوفه در اون مورد خاصی که واقف معین کرده متعذر، یعنی غیر ممکن باشه. بند دوی ماده 91 هم در قانون اوقاف نسخ شده، گفت در قانون اوقاف گفته اگر مصرف کردن منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده متعذر باشد در قانون اداره اوقاف، گفته که اینجا صرف اقرب به قرض واقف میشه. در قانون مدنی گفته صرف برعیات عمومیه، اما در قانون اوقاف گفته اقرب به قرض واقف. پس دوستان جلوی ماده 91 قانون مدنی در کتاب هاتون این عبارت قانون اوقاف را اضافه کنید، راجع به بند یک ماده 91 منافع موقوف مجهول المصرف باشد، قانون مدنی گفته برعیات عمومیه، اما قانون اوقاف گفته چی؟ گفته تبلیغ و نشر کتب و معارف اسلامی و عمران سایر موقوفات. قانون مدنی گفته برعیات عمومی، مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد. قدر متیقن یعنی اجمالاً بدانیم که واقف اومده این مال را وقف کرده برای امور پزشکی و بهداشتی. حالا نمیدونیم برای چی بوده، برای درمانگاه بوده، برای بیمارستان بوده، برای مثلا ساختمان پزشکان بوده، نمیدونیم. اجمالا میدونیم برای امور پزشکی و بهداشتی بوده. ما هم توی همون مسیر استفاده میکنیم. خب بند دو ماده 91 اگر منافع موقوفه مصرف کردنش در اون هدف خاصی که واقف معین کرده متعذر باشد، قانون مدنی گفته برعیات عمومیه، اما قانون اداره اوقاف گفته چی؟ گفته اقرب به غرض واقف. خب این دوستان بحث در واقع وقف. بریم سراغ حق ارتفاق. بریم سراغ حق ارتفاق. حق ارتفاق یعنی چی؟ دوستان حق ارتفاق حقی است که برای یک شخص در ملک مجاور ایجاد میشه به دلیل مجاورت دو ملک، یعنی مبنای ایجاد حق ارتفاق چیه؟ مبنای ایجاد حق ارتفاق مجاورت دو ملکه. پس حقی است برای یک شخص در ملک دیگری که به دلیل مجاورت دو ملک ایجاد میشه، این را اسمش را میگذاریم حق ارتفاق. خب راجع به حق ارتفاق اینقدر داشته باشید. حق ارتفاق، دوستان صدای بنده را داری؟ حق ارتفاق، راجع به حق ارتفاق توجه داشته باشید. حق ارتفاق دوستان در ماده 93 به بعد قانون مدنی بحث حق ارتفاق را داریم. در ماده 93 قانون مدنی به بعد بحث حق ارتفاق پیش بینی شده. راجع به حق ارتفاق گفتیم حقی است برای یک شخص در ملک دیگری که به واسطه مجاورت دو ملک این حق ایجاد میشه. راجع به حق ارتفاق عنایت داشته باشید که اولا یک حق مالیه قابل تقویمه، ثانیا عینیه چون ناظر به مال هست، ثالثا یک حق مالی عینی همیشه منقوله. حق ارتفاق همیشه منقوله. نکته بعد دوستان، حق ارتفاق ممکنه مثبت باشه یا منفی باشه. پس حقی که من در ملک مجاور دارم ممکنه مثبت باشه یا منفی. حق ارتفاق مثبت یعنی حق ارتفاقی که در چارچوب اون حق قرار کاری انجام بشه. حق ارتفاق منفی یعنی حق ارتفاقی که در چارچوب اون حق قرار کاری انجام نشه. پس حق ارتفاق ممکنه مثبت باشه یا منفی. حق ارتفاق مثبت یعنی قراره در چارچوب اون حق کاری انجام بشه. حق ارتفاق منفی یعنی قراره کاری انجام نشه. اینه که میگیم حق ارتفاق ممکنه مثبت باشه یا منفی. حق ارتفاق مثبت که قراره کاری انجام بشه، به عنوان مثال حق عبور، من از زمین دیگری عبور میکنم تا به زمین خودم برسم، بهش میگن حق ممر. حق آبرسانی یا مجرا، کانال آبی که آب را به باغ من میاره از باغ همسایه عبور میکنه، حق ممر یا آبرسانی، حق مجرا یا آبرسانی. دیگه چی؟ حق سرتیر، من این حق را دارم، این حق را پیدا کردم، حالا با توافق با همسایه این حق به من داده شده که سرتیر خونم رو بذارم روی دیوار خانه او. حالا امروز این حق سرتیر چون خیلی معنا و مصداق بیرونی نداشته باشه، در خانه های قدیمی کاهگلی روستایی شما در مناطقی که هنوز خانه های کاهگلی داشته باشن این حق را مشاهده میکنید که میبینید که سرتیر یک خونه، سرتیر یعنی در واقع این، حالا در واقع قدیما به جای تیراهن تنه درخت مینداختن به عنوان چیز، اینا روی دیوار همسایه است، این حق سرتیر. خب اینا میشن دوستان حق ارتفاق مثبت. پس حق ممر، حق مجرا، حق سرتیر. حق ارتفاق ممکنه منفی باشه. منفی یعنی به خاطر مجاورت دو ملک باید این آدم یک کاری نکنه و من این حق را دارم که از او بخواهم که یک کاری انجام نده. من حق را دارم که از او بخواهم که یک کاری انجام نده. این میشه حق ارتفاق منفی. حق ارتفاق منفی مثل چی؟ مثل این که میگیم آقا وقتی دو تا ملک مجاور یکدیگر هستند، شما از دیوار اختصاصی خودت، با اینکه دیوار اختصاصی خودته، با اینکه در دیوار اختصاصی خودت میتونی هر کاری میخوای بکنی، با اینکه دیوار اختصاصی مال توه، ولی در نمیتونی از دیوار اختصاصی خودت به خانه همسایه باز کنی، خروجی نمیتونی از دیوار اختصاصی خودت به خانه همسایه باز کنی، این میشه حق ارتفاق چی؟ منفی. یعنی به واسطه مجاورت دو ملک این حق برای همسایه ایجاد میشه که شما یک کاری را نباید انجام بدید. به واسطه مجاورت دو ملک این حق برای همسایه ایجاد میشه که به واسطه اون حق شما یک کاری را نباید انجام بدید. این میشه حق ارتفاق منفی. این میشه حق ارتفاق منفی. پس حق ارتفاق ممکنه مثبت باشه یا منفی، مثبت مثل ممر، مجرا، سرتیر. منفی ها مثل اینکه شما از دیوار اختصاصی خودت نمیتونی در و خروجی به خانه همسایه باز کن. خب دوستان، حق ارتفاع سه حالت داره. ایجاد حق ارتفاع ممکن است به واسطه یکی از این سه حالت باشه. ایجاد حق ارتفاع ممکن است به واسطه یکی از این سه حالت باشه. سه حالت حق ارتفاع چیه؟ سه حالت حق ارتفاع: یک، حق ارتفاع ممکن ناشی از عقد یا به عبارت دیگر قرارداد باشه. پس مورد اول، ممکن است حق ارتفاع ناشی از یک عقد یا به عبارت دیگر قرارداد باشه. این حق ارتفاع که ناشی از یک عقد یا به عبارت دیگر قرارداد باشه، توجه داشته باشید که این حق ارتفاع ناشی از یک عقد یا به عبارت دیگر قرارداد، این حق ارتفاع ناشی از یک عقد یا به عبارت دیگر قرارداد به این ترتیب است که در قراردادی بین دو نفر بسته میشه، این شخص میاد حق عبور از ملک خودش را به همسایه واگذار میکنه، میگه آقا تو این حق رو داری از ملک من عبور کنی. این میشه حق ارتفاع ناشی از یک عقد یا قرارداد. توجه داشته باشید، ما در حق ارتفاع دو تا زمین داریم. یه زمین میشه ملک مورد حق ارتفاع، اون زمینیه که ما ازش رد میشیم. یه زمین میشه ملک دارای حق ارتفاع، یعنی اون زمینیه که ما بهش میرسیم. پس یک زمین ملک مورد حق ارتفاع، یه زمین ملک دارای حق ارتفاع. خب پس حق ارتفاع ممکنه ناشی از چی باشه؟ ممکنه ناشی از قرارداد باشه. عرض کردم ما قراردادی منعقد میکنیم، در قراردادی که منعقد کردیم میگیم که آقا تو حق عبور از ملک من را داری. یعنی بین مالک ملک مورد حق ارتفاع و ملک مجاور که میشه ملک دارای حق ارتفاع، قراردادی منعقد میشه با این محتوایی که عرض کردم. حالت بعد، ممکنه حق ارتفاع ناشی از وضعیت قرارگیری دو ملک باشه که بهش میگیم حق ارتفاع طبیعی. حق ارتفاع ناشی از وضعیت قرارگیری دو ملک باشه، مثل خانه های کوهستانی که در دامنه کوه ساخته شدن. خانه هایی که کوهستانی که در دامنه کوه ساخته شدن، آب بارانی که رو پشت بام یک خانه میاد میریزه رو پشت بام خانه بعدی، دوباره از اونجا جاری میشه میریزه روی پشت بام خانه بعدی. این خانه های کوهستانی، آب باران یک خانه جاری میشه از خونه بعدی میره پایین. این رو شکلیم حق ارتفاع طبیعی، حق ارتفاعی که ناشی از وضعیت قرارگیری دو ملکه. ممکنه حق ارتفاع ناشی از تصرفاتی باشه که این تصرفات سابقش معلوم نیست. از قدیم مجرای آب، کانال آبی که آب را به ملک ما میرسانده، از زمین همسایه رد میشده. از قدیم اینجور بوده. این مجرای آبی که آب را به ملک ما میرسونه، از قدیم از زمین همسایه عبور میکرده، از زمین همسایه رد میشده. این تصرفی که سابقه آن معلوم نیست، دلالت بر وجود حق ارتفاع داره. تصرفی که سابقه آن معلوم نباشد، دلالت بر وجود حق ارتفاع داره. آقا از قدیم این مجرای آب از ملک همسایه عبور میکرده و به ملک ما میرسید. این تصرفی که از قدیم وجود داشته و سابقه آن مشخص نیست، سابقه آن معلوم نیست، این دلالت بر حق ارتفاع داره مگر خلاف آن ثابت بشه. یعنی ثابت بشه که نه حق ارتفاق نبوده، صرفا اذن ارتفاق بوده، که اذن در ارتفاق را خدمت شما عرض میکنم یعنی چی. مورد چهارم از حق ارتفاق، مورد چهارم از حق ارتفاق، حق ارتفاق قانونی، حق ارتفاق قانونی، حق ارتفاق ناشی از قانون. اون حق ارتفاق یادتونه گفتیم حق ارتفاق دو تا چهره داره، یه چهره مثبت یه چهره منفی. چهره منفی حق ارتفاق چه مثالی گفتیم؟ چهره منفی حق ارتفاق این مثال را برش زدیم که شما از دیوار اختصاصی خودت نمیتونی به ملک همسایه خروجی باز کنی. گفتیم حق ارتفاق منفی حق ارتفاقی است که ما به خاطر آن حق ارتفاق یک کاری را نمیتونیم انجام بدیم. حق ارتفاق منفی یک حق ارتفاقی است که ما به واسطه آن حق ارتفاق یک کاری را نمیتونیم انجام بدیم. اونو بهش میگیم حق ارتفاق چی؟ اونو بهش میگیم حق ارتفاق منفی. خب توجه داشته باشید دوستان، در خصوص حق ارتفاق منفی، در خصوص حق ارتفاق منفی گفتیم حق ارتفاقی است که ما به واسطه آن یک کاری را نمیتونیم انجام بدیم. خب این حق ارتفاق منفی که مصداقش این شد که ما از خانه، از دیوار اختصاصی خودمون نمیتونیم به ملک همسایه خروجی باز کنیم، این ناشی از چیه؟ ناشی از قرارداد؟ نه، ناشی از حکم قانونه. اینجا یک الزام قانونی باهاش مواجهی. خب پس دوستان این از اقسام حق ارتفاق. حالا ما یک حق ارتفاق داریم و یک اذن در ارتفاق، یک حق ارتفاق داریم و یک اذن در ارتفاق. قبل از اینکه حق ارتفاق و اذن در ارتفاق را توضیح بدم، یادتون هست قبلا یک حق انتفاع داشتیم و یک اذن در انتفاع. گفتیم اذن در انتفاع ایجاد حق نمی کنه، صرفا ایجاد اباحه می کنه. اذن در انتفاع ایجاد حق نمی کنه، صرفا ایجاد اباحه می کنه. ایجاد اباحه یعنی چی؟ ایجاد اباحه یعنی که تصرفات شخص دیگری را، تصرفات شخص دیگری را در ملک ما مجاز و مباح می کنه. تصرفات شخص دیگری را در ملک ما مجاز و مباح میکنه و اون تصرفات را از حالت قاسبانه بودن خارج میکنه. اون تصرفات را از حالت قاسبانه بودن خارج میکنه. خب توجه داشته باشین دوستان، در خصوص ارتفاق هم دقیقا به همین ترتیب هست. در خصوص ارتفاق هم دقیقا به همین ترتیبه، یعنی این که در خصوص ارتفاق، در خصوص ارتفاق ما یک حق ارتفاق داریم که بر مبنای اون حق میتوانیم از ملک همسایه عبور کنیم. یه وقت هست صرفا اذن در ارتفاقه. اذن در ارتفاق یعنی همسایه به ما گفته اگه میخوای از ملک من عبور کنی اشکالی نداره، بیا رد شو. اذن در ارتفاق دوستان قابل رجوعه. اذن در ارتفاق برای ما ایجاد حق نمی کنه. اذن در ارتفاق را همسایه هر وقت بخواد میتونه پس بگیره. پس ما یک حق ارتفاق داریم که این حق ارتفاق قابل رجوع نیست، قابل پشیمان شدن نیست، و یک اذن در ارتفاق داریم که اذن در ارتفاق قابل رجوعه، اذن در ارتفاق قابل پشیمان شدنه، اذن در ارتفاق را همسایه میتونه پس بگیره، اذن در ارتفاق برای ما حقی ایجاد نمیشه. پس یک حق ارتفاق داریم و یک اذن در ارتفاق. خب حالا یه نقطه را اینجا توجه داشته باشید، و اون نقطه این که در اذن در ارتفاع چون ایجاد حق نشده مالک زمین میتونه رجوع کنه. اینو ما در بحث سرتیر داریم. در بحث سرتیر ما یک حق گذاشتن سرتیر داریم و یک اذن در گذاشتن سرتیر. دوستان سرتیر از اون قسمت‌های قانون مدنیه که امروزه به درد هیچ کاری نمیخوره ولی بعضاً هنوز از سوال میاد. فکر میکنم در آزمون وکالت 98 ازش سوال بود در خصوص سرتیر. 98 بود آزمون وکالت 98 یا 97 به نظرم 98 بود که از همین سرتیر سوال داده بودن که در خصوص سرتیر با این که دیگه اصلا جنبه اجرایی نداره و به درد هیچ کاری نمیخوره ولی همچنان ازش سوال میاد. یعنی چی؟ ببینید دوستان، یک حق گذاشتن سرتیر داریم و یک اذن در گذاشتن سرتیر. اگر خونه های قدیمی را دیده باشید، خونه های کاهگلی، جاهای مثلا توریستی، جاهای بومگردی اگر رفته باشید و دیده باشید، این دیوارهای کاهگلی مثلا خیلی پهن، یک پهنای دیوار بعضن یک متر، یک متری پهنای دیوار هست، تیراهن که استفاده نمی شده، تیرای چوبی استفاده می شده. تنه درخت سنوبر، تنه درخت سنوبر یا تبریزی چون تنش خیلی صاف میره بالا، این تنه درخت سنوبر را قطع می کردن به عنوان در واقع به جای تیراهن از اینا استفاده می کردن. اینا در واقع می شده تیر، تیرای حالا به جای تیراهن تیر چوبی استفاده می کردن از تنه درختان تبریزی و در واقع سنوبر یا تبریزی. از اینا استفاده میکردن به عنوان چی؟ به عنوان برواقعه برای سقف که بعد روش ها حالا اون مساله های دار میگرفتن. این تیرها روی دیوار قرار میگرفته، مثلا فرض کنید این دیوار باشه، این تیر میومده روی دیوار. حالا فرض کنید همسایه هم میخواد دیوار، میخواد خونه بسازه، همسایه دیگه نیاد دیوار بکشه بلکه بیاد اون درخت ها را قرار بده رو دیوار خونه من، یعنی رو خونه من، هم روی این دیوار خونه من اگر مثلا این دیوار خونه من باشه هم سرتیر خودم قرار گرفته و هم همسایه میاد سرتیرش را قرار میده. این میشده گذاشتن سرتیر روی دیوار خونه همسایه. حالا یه وقت هست من مالک دیوار، دیوار اختصاصی مال خودم، یه وقت هست من مالک دیوار که مالک دیوار اختصاصی هستن و این دیوار اختصاصی مال خودم هست، به همسایه حق گذاشتن سرتیرها را میدادم. یه وقت هست نه، فقط به او اذن میدادم که حالا اگه میخوای بذاری بذار، اشکال نداره، اذن میدادم. فقط اگر من به همسایه این حق را بدم که تو حق داری سرتیرهای متعلق به خودت را در روی دیوار ملک من بگذاری، اگر من به همسایه این حق را بدم که آقا تو حق داری بذاری، خب فایدهش چیه؟ اگر حق گذاشتن سرتیر را داده باشن، اولا نمیتونم بهش بگم بردار، پس حق سرتیر قابل رجوع نیست. ثانیاً اگر دیوار خانه من خراب شد و دیوار جدیدی کشیدم، دوباره همسایه حق داره سرتیرها را روی این دیوار جدید هم بگذاره. ثالثاً اگر همسایه خونش خراب شد و خونه جدیدی ساخت، باز حق داره سرتیرها را روی دیوار بگذاره. این میشه حق سرتیر. پس در حق من نمیتونم به همسایه بگم بردار. اگر خونه من خراب بشه و دوباره دیوار بسازم، باز همسایه میتونه سرتیر را روی دیوار جدید بگذاره. اگر خونه همسایه خراب بشه و او بیاد یک خونه جدید بسازه، باز میتونه سرتیرها را روی دیوار جدید هم قرار بده. این میشه دوستان حق سرتیر، این میشه حق سرتیر. اما در اذن، اگر صرفا من اذن در گذاشتن سرتیر داده باشم، این اذن چه اذن و چه حق ممکنه کتبی باشه یا شفاهی، یعنی بحث کتبی و شفاهی بودنش مهم نیست. حق گذاشتن سرتیر هم ممکنه شفاهی باشه، با شهادت شهود اثبات بشه. دوستان اگر من اذن در گذاشتن سرتیر داده باشم، اولا میتونم هر وقت خواستم پشیمون بشم و بهش بگم این سرتیرها را بردار، مگر آنکه صراحتاً یا به طور ضمنی امکان پشیمانی و رجوع را از خود سلب و ساقط کرده باشم. که آقای دکتر پاتوزیان، این عبارت آقای دکتر پاتوزیان را مد نظر داشته باشید، میگن که اگر شما به همسایه صرفاً اذن در گذاشتن سرتیر بدهید، درست است که اذن قابل رجوعه، درست است که اذن قابل رجوعه و شما میتوانید هر وقت که بخواهید از این اذن رجوع کنید، درست است که اذن قابل رجوعه و شما میتوانید هر وقت که بخواهید از این اذن رجوع کنید، اما اگر همسایه بر مبنای اذن شما و به اعتماد اذن شما خونه خودش را ساخته باشه و سرتیرها را روی دیوار شما گذاشته باشه، شما دیگه نمیتونی از اذن رجوع کنی. اینجا به طور ضمنی گویا، به طور ضمنی گویا شما حق رجوع از اذن را از خودت سلب و ثابت کردی. پس شما به طور ضمنی گویا حق رجوع از اذن را از خودت سلب و ثابت کردی. خب پس دوستان اذن در گذاشتن سرتیر قابل رجوعه، مگر در این حالت خاصی که عرض کردم که در واقع همسایه بر مبنای اذن من اومده خونه ای ساخته، اینجا من به طور ضمنی گویا این که حق رجوع را از خودم سلب و ثابت کردم. نکته بعد این که دوستان اذن در گذاشتن سرتیر اگر خانه من خراب بشه، دیوار من خراب بشه و من مجدداً دیواری بنا کنم، دیگه همسایه نمیتونه روی دیوار جدید سرتیر بگذاره. و اگر خانه همسایه خراب بشه و مجدداً بنا کنه، نمیتونه سرتیرهای جدید را روی دیوار من قرار بده، چون صرفاً اذن بوده. حالا درسته که آقای دکتر پاتوزیان میفهمند که اگر این اذن بر مبنای اذن شما خانه ساخته باشد، به طور ضمنی گویا حق رجوع از خودت سلب و ثابت کردیم، درست، اما بالاخره اذنه، بالاخره اذنه. یعنی حالا باشه، من طبق نظر دکتر پاتوزیان که تو آزمونم همین را مدارک قرار بدید، نمیتونم از این اذن رجوع کنم چون همسایه به اعتماد اذن من خانه اش را ساخته، یه جورایی به طور ضمنی حق رجوع از خودم سلب و ثابت کردم. ولی اگر دیوار خونه من خراب شد و من دیوار جدید ساختم، نمیتونه مجددا سرتیرها را قرار بده، چون این اذن ماهیته. یا اگر خودش سرتیرها را برداشت یا خانه او خراب شد و مجددا ساخت، نمیتونه سرتیرهای خانه جدید را روی دیوار من قرار بده، مثل تدفین متوفا در ملک غیر. بله، اگر ما اذن بدیم برای تدفین متوفا، این میشه اذن در انتفاع. اگر ما اذن بدیم یه بنده خدایی رو میخوان فوت، حالا اینا در زندگی، در حالا امروز دوستان اینها خیلی قابل تصور نیست، ولی مثال هایی که بالاخره آمده و هست که میگن اگر شخصی اذن بده، به موزه که بالاخره روستاها هم که شما برید در واقع آرامگاه خاص خودشون رو دارن دیگه، ولی مثلا برفرض اگر یه جایی یه کسی اذن بده که یک متوفایی را در ملک او دفن کنند، یه جایی یه شخصی اذن بده که متوفایی را در ملک او دفن کنند، آیا میتونه از این اذن خودش پشیمان بشه و رجوع کنه؟ نه، درسته که اذنه، ولی رجوع از این اذن خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه هست. خب مطلب دیگری که دوستان داریم در خصوص عرضم به حضور شما که حق انتفاع، راجع به حق انتفاع چند تا نکته دیگه است که اینا را عرض بخوام، راجع به حق ارتفاع چند تا نکته دیگه است که اینا را خدمت شما عرض کنم. راجع به حق ارتفاع، اولا حق ارتفاع، آیا حق ارتفاع گفتیم یک حق مالی عینی غیر منقول حق ارتفاق مستلزم در واقع لوازم آن هم هست. قانونگذار گفته که اگر کسی حق ارتفاق از ملک غیر را داشته باشه مستلزم لوازم اون هم هست. در عرضم به حضور شما که ماده 95 میگه هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده، صاحب آن خانه یا زمین نمیتونه جلوگیری و عمل بیاره. و در ماده 104 حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع آن مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیست بود، مثل اینکه کسی که حق شرب از چشمه یا حوضی را داره میتونه تا اونجا بر واقع عبور و مرور داشته باشه. اگر دوستان مجرای آب متعلق به شخصی در ملک همسایه باشه و این مجرا خراب بشه، ماده 100 میگه اگر خرابی مجرا مانع حرکت آب و جریان آب باشه، مالک حق ارتفاق، دارنده حق ارتفاق بایستی مجرا را تعمیر کنه. ولی اگر خرابی مجرا موجب خرابی ملک مورد حق ارتفاق بشه، مالک ملک مورد حق ارتفاع باید مجرا را تعمیر کنه. این ماده 100 دوستان خلاف یه قاعده فقهیه. چون خلاف قاعده فقهیه، من اینجا میگم چون ماده 100 یه مقدار غیر منطقیه. شما اگر تو آزمون بخواید منطقی پاسخ سوال رو بدید اشتباه میکنید. ببینید منطق میگه که اگر شما داری فایدهش رو میبری، هزینه هاشون با شماست. یه قاعده فقهی داریم میگه من له القوم فعليه القرم، من له القوم فعليه القرم. یعنی اگر کسی فایده ها برای اوست، هزینه ها هم برای اوست. یه قاعده فقهی داریم میگه من له القوم فعليه القرم. یعنی اگر فایده ها برای کسی، هزینه هاشون برای اونه. من له القرم فعليه القرم. یعنی چی؟ میگه آقا حق ارتفاق مگه مال تو نیست؟ سودش رو داری تو میبری، استفادهش رو داری تو میکنی، منافعش داره به تو میرسه، پس هزینه هاشم بر عهده خودته، هزینه هاشم باید خودت در واقع تقبل کنی. این میشه قاعده من له القوم فعليه القوم. اما دوستان در ماده 100 از این قاعده تبعیت نکرده. ماده 100 میگه آقا کانال آبی که آب را از ملک همسایه به ملک شما میرسونه خراب شده، اگه خرابی مانع جریان آبه، شما که دارنده حق ارتفاق هستی باید این کانال را تعمیر کنی. اما اگر خرابی ملک همسایه رو خراب کنه، ولش کن، بذار خود همسایه، یعنی مالک ملک مورد حق ارتفاع این کانال را تعمیر کنه. میگیم خب این نامردی آقا، این کانال آب را به ملک من میرسونه، حالا که سوراخ شده و ضررش داره به همسایه میرسه، همسایه تعمیر کنه؟ ماده 100 میگه آره ولش کن، بذار خود همسایه تعمیر کنه. این ماده 100 خلاف اون قاعده فقهیه که عرض کردم. قاعده فقهیه من له القوم فعليه القرم، یعنی هر کس که منافع برای اوست و سود و فایده برای اوست، خودش هم عهده داره هزینه ها باید باشه. این قاعده فقهی خلاف اون ماده 100 دوستان. ولی توجه داشته باشید ماده 100 به هر ترتیبی اینو گفته، میگه اگر مجرا خراب بشه، مانع جریان آب بشه، مجرا خراب بشه، مانع جریان آب بشه، شما یه دارنده حق ارتفاق مسئول تعمیری. اما اگر باعث خرابی ملک همسایه، یعنی ملک مورد حق ارتفاق بشه، ولش کن، تعمیرش با خود او خواهد بود. خب این دوستان بحث حق ارتفاق. ما گفتیم حق ارتفاق دو تا چهره داره، یه چهره مثبت و یک چهره منفی. حق ارتفاق دو تا چهره داره، یک چهره مثبت و یک چهره منفی، چهره مثبت حق ارتفاع که باش آشنا شد. چهره منفی حق ارتفاع چیه؟ چهره منفی حق ارتفاع عرضم به حضور شما به این معناست، چهره منفی حق ارتفاع به معنای اینه که شخصی نمیتواند از دیوار اختصاصی خود به خانه همسایه در یا خروجی باز کنه. دوستان دیوار اختصاصی را ما علل اصول هر تصرفی میتونیم درش انجام بدیم، چون دیوار اختصاصیه. پس در دیوار اختصاصی علل اصول هر تصرفی میشه انجام داد، ولی قانونگذار یک تصرف را ممنوع کرده، گفته از دیوار اختصاصی به خونه همسایه در یا خروجی نمیتونید باز کنید. خب ولی میتونید عرضم به حضور شما که شبکه و روزنه باز کنید. شبکه یعنی این پنجرهای کوچیک، پنجرهای کوچیک که آدم نمیتونه ازش عبور کنه. شبکه و روزنه، روزنه این پنجرهای کوچیک، شبکه هم همون پنجرهای کوچیک که حالت در واقع مشبک داره، حالت در واقع شبکه مانند داره، مشبک شده. خب پس میگه که آقا از دیوار اختصاصی خودت به ملک همسایه، ولو دیوار اختصاصیه، ولی در و خروجی نمیتونی باز کنی، میتونی روزنه و شبکه باز کنی. حالا یه نکته ای ما داریم اینجا و اون نکته اینه که دوستان دیواره اگر مشترک باشه چطور؟ دیوار اگر مشترک باشه دیگه روزنه و شبکه هم نمیتونی باز کنی، چون در دیوار مشترک هیچ یک از شرکا نمیتواند تصرف کند مگر با اذن شریک دیگر. بله دیوار مشترک میتونی سمت خودت رنگ‌آمیزی کنی، یه میخ بزنی، اینا تصرفات در واقع قابل اغمازه، ولی در دیوار مشترک حتی همون روزنه کوچیک و همون شبکه کوچیک، پنجره مشبک خیلی کوچیک رو هم نمیتونی در دیوار مشترک باز کنی، چون که اون دیوار مشترکه و هر تصرفی درش نیاز به اذن شریک دیگر داره. ولی اگر دیوار مال خودت، دیوار اختصاصی روزنه و شبکه رو باز کنی ولی در و خروجی نمیتونی، این میشه حق ارتفاع منفی. فلذا دوستان دیدید خونه هایی که میخوان دیوار پشتی ملک پنجره بدن چیکار میکنن؟ یکم عقب نشینی میکنن، یه حیات خلوته، یه روشنایی یه متری دو متری پشت ساختمون میدن، در حد یه متر دو متر از پشت ساختمون عقب نشینی میکنن، یه حیات خلوت میدن، توی اون حیات خلوت که دیگه مال خودشونه، متری خودشونه، پنجره رو باز میکنن. وگرنه اگر این دیوار را ببرید بشست کنید به متری همسایه، دیگه نمیتونید توی اون دیوار پنجره تعبیه کنید. خب این در خصوص بحث حق ارتفاع. دوستان یک استراحتی داشته باشیم تا بعد بریم سراغ بحث مدنی یک مباحثی از ولایت و قیمومت بررسی کنیم. فعلا خسته نباشیم، یه رو استراحت داشته باشیم تا بعد انشاءالله بریم سراغ ادامه. فعلا خسته نباشیم.